قدم میزنه.
ساعت 18 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، من صالحی هستم با این بخش خبری در خدمت شما. رئیس جمهور با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از 37مین نمایشگاه ملی صنایع دستی بازدید کرد. در این بازدید آقای پزشکیان با حضور در بخش‌های مختلف و غرفه‌های گوناگون نمایشگاه از نزدیک در جریان وضعیت و شرایط حضور هنرمندان در این دوره از نمایشگاه قرار گرفت و با محصولات و آثار هنری تولید شده توسط آنها بیش از پیش آشنا شد. رئیس جمهور همچنین با تعدادی از هنرمندان، صنعتگران و غرفه‌داران حاضر در 37مین نمایشگاه ملی صنایع دستی از نزدیک گفتگو کرد. مشاور رهبر معظم انقلاب پس از دیدار و رایزنی با مقامات عالی سوریه ساعتی پیش وارد بیروت پایتخت لبنان شد. آقای لاریجانی در ابتدا با نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان ملاقات و درباره راهکارهای توقف حملات رژیم صهیونی و حمایت از محور مقاومت گفتگو کرد. دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان برنامه دیگر آقای لاریجانی در بیروت بود. این سومین سفر مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به لبنان است. پیش از این آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و آقای راخشی وزیر امور خارجه با هدف ابراز همدردی و اعلام حمایت از مردم لبنان به بیروت سفر کردند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی چندین بار مناطق جنوبی بیروت را بمباران کردند. کانون این حملات منطقه القبیری است. رژیم صهیونیستی در 48 ساعت گذشته دست کم 11 بار منطقه القبیری در جنوب بیروت را بمباران کرد. این منطقه پس از این حملات به طور گسترده ویران شد، به طوری که برخی کاربران ویرانی آن را با خرابه های جنگ جهانی دوم مقایسه کردند. شمار شهدا و مجروحان این حملات اعلام نشده. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک مرکز پدافند غیر عامل در شهر دورست در شهر بعلبک هم 12 نفر به شهادت رسیدند. 6 نفر از جمله 4 نیروی امدادی هم در حمله هوایی رژیم صهیونی به یک مرکز پدافند غیر عامل در نبتیه در جنوب لبنان به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی همچنین مناطق جنوبی لبنان از جمله توفاح، بسلیا، جبا، انصاریه و روستای کفرا و ناقوره را بمباران کرد. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شرق و جنوب لبنان حدود 20 نفر به شهادت رسیدند. از غزه هم خبر می‌رسد در حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این منطقه 13 نفر شهید و 10 تن دیگر زخمی شدند. 36 روز از محاصره شمال غزه می‌گذرد و مردم این منطقه همچنان با مشکل کمبود کالاهای اساسی و دارو مواجهند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بیش از 90% ساکنان نوار غزه آواره شدند و مناطق بسیاری از آن ویران شده است. آن را با هم از مخالفت رژیم صهیونیستی با درخواست‌ها برای فرستادن کمک به شمال غزه خبر داده. ادامه خبر از رادیو نمایش. از تولید مجموعه‌های تلویزیونی با موضوع بانوان جریان ساز تا مروری بر اولین فیلم بلند داستانی با موضوع پدر موشکی ایران در گزارش پشت صحنه.
سلام. توجه ویژه رسانه ملی به بانوان جریانساز تاریخ در مجموعه های نمایشی. این رو رئیس سازمان صدا و سیما در نشستی با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت.
مثل شخصیت آسیه در مجموعه موسا کلیم الله و زنان لرده دشتستان استان بوشهر که در مقابل ارتش انگلیس مقاومت میکنند. به گفته رئیس رسانه ملی، مجموعه حضرت معصومه سلام الله علیها هم در دست تولیده.
با اینا مستندات تاریخیش در آوردیم، کاملا روایی.
استقبال مخاطبان تلویزیون از مجموعه تلویزیونی تانکخورها.
این مجموعه به زوایای کمتر دیده شده 8 سال لواء مقدس می‌پردازه. آقای شیخ تادی کارگردان:
سه تا سریال برای تلویزیون تا حالا توفیق داشتم ساختم. سه تا سریال با دقت برای تلویزیون بوده، یکیش استان‌ها بوده و دو تاش برای شبکه. و محصولشون، حاصلشون معمولاً بهتر در اومده، تمیزتر در اومده و کم آسیب تره و بیشتر اصلاحگره، بیشتر به مخاطب ارزش بیشتری قائل میشه، براشون احترام بیشتری براشون قائل میشه.
مجموعه تانکخورها رو سیما فیلم تهیه کرده.
زندگی و فعالیت‌های شهید تهرانی مقدم محور بسیاری از تولیدات رسانه ملی در هفته‌ای که گذشت بود.
همیشه به من میگفت که یادسه ما توی جنگ حتی نمیتونستیم یه سیم خاردار داشته.
چطور یادم بره؟ اما اون موقع خونپاره بود. الان موشک داری جاوشون.
بی پایان نخستین فیلم بلند داستانی با موضوع مهمترین طرح‌های موشکی کشور به مدیریت شهید تهرانی مقدم یکی از این آثار بود. آقای فلافر کارگردان:
فیلم بی پایان یک فیلم داستانی 56 دقیقه‌ای هست که ما تمام تلاشمون رو کردیم تا هر آن چیزی که در فیلم ما میبینیم یادآور واقعیت‌هایی از حسن تهرانی مقدم باشه.
قراره یک مجموعه تلویزیونی هم درباره این شهید تولید بشه.
حیات وحش و تنوع زیستی ایران موضوع مستند سحر حیات است. شبکه مستند این مجموعه را پخش خواهد کرد.
شگفتی ها و تنوع زیستی ایران در مستند سحر حیات. هر قسمت از این مجموعه به یک گونه خاص حیات وحش می پردازد. سید مانی میر صادقی تهیه کننده و کارگردان:
با آهو شروع می کنیم، در واقع غزال های ایرانی شروع می کنیم. دو قسمت اولمون راجع به اونه و همینجور پیش می ریم دیگه. از گورخر ایرانی صحبت می کنیم، از یوزپلنگ صحبت می کنیم، از پرندگان مهاجر صحبت می کنیم.
سحر حیات ظرف 3 سال ساخته شده
برای آگاهی نسل هایی که پس از ما خواهند آمد و مسئول نگهداری این میراث خداداده خواهند بود.
سید مانی میر صادقی تهیه کننده و کارگردان:
موضوع تنوع زیستی ایرانه، ولی به دلیل بعضی از گناهی که ما داریم و یه مشترکاتی داره به چند تا کشور دیگه هم ما سفر کردیم، از جمله روسیه، امارات، ایرلند، اینا رو هم رفتیم و دیدیم.
تکیه بر اهمیت و حفاظت از زیست بوم ایران مهمترین هدف ساخت این مجموعه است. سحر حیات در 14 قسمت 50 دقیقه‌ای به زودی از شبکه مستند پخش می شود.
حیرانمان می کند، حیران سحر خیش، سحر حیات. نگاه کن، حیران می مانی از آنچه زمین در این سرزمین تو را نصیب داده است.
مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
فصل دوم مجموعه حکایت‌های کمال در دست تولید است. ماجراهای این مجموعه در دهه 1340 روی می‌دهد.
مجموعه حکایت‌های کمال بر اساس داستان‌هایی به همین نام نوشته محمد میرکیانی برای رد سنی نوجوان در حال تولید است. سهیل میرزایی کارگردان:
بچه‌های امروزه شناخت کامل از گذشته ندارن. مثلا یکی میگه آقا دهه 40 چی بودی، چی گذشته؟ متاسفانه در ارتباط با دهه 40 خیلی کم کار شده. خب دهه 40 اتفاقات زیادی افتاده. با توجه اینکه خودم مربوط به اون دوران بودم و اون ظلم و استبدادی که میشد از نزدیک حس کرده بودم، تصمیم گرفتم که من این سریالو بسازم.
محمود سلامیان، تهیه کننده.
بیش از 200 بازیگر داره این سریال، تقریباً 50-55 نفر از بازیگرانش بازیگرای چهره سینما و تلویزیون هستن، از تعداد بسیار زیادی از پیشکسوتا دعوت شده توی این سریال و تعداد زیادی هم لوکیشن داره.
صدا، دوربین، حرکت.
این مجموعه روایت پسر نوجوانی است که همراه هم‌محلی‌هایش در اوایل دهه 40 درگیر ماجراهای مختلفی می شود.
وای عروسی رو می دزدی؟
دوستی؟ محمود پاکنیت بازیگر.
در واقع میشه گفت قهرمان این قصه است کمال، و خب پدرش هم یک زندگی عادی برای خانوادش راه انداخته، ولی خب مشکلاتی که توی این زندگی وجود داره و درگیری هایی که با پلیس محله داره، به هر حال هر روز یک مسئله ای برای این آدم ساخته میشه و برای و توی قصه یک گره‌هایی وجود میاد که تماشاگر رو به دنبال خودش میکشونه، و امیدوارم که این قصه و این کار بتونه تماشاگر ما رو قانع کنه.
حمید ابراهیمی بازیگر.
کشوری که تاریخ خودش رو بدونه و بشناسه به نظر من میتونه آینده بهتری داشته باشه، و مطمئنن وقتی که بشناسن من فکر میکنم که توسط این کارا خیلی بهتر میشه شناخت، و اینجور کارا توی تلویزیون جاش بسیار خالیه.
امیر مهدی خاکپیز بازیگر.
من وقتی خودم کوچیک بودم حکایت های کمال یک رو نگاه کرده بودم و از شخصیتش خیلی خوشم میومد، چون با این سن کمش وقتی بقیه بهشون زور میگفته انجلوی زورگویی اونا میستاد.
سبک زندگی، خانواده، شجاعت، مسئولیت پذیری و اتحاد از جمله محورهای این مجموعه است.
فصل دوم سریال حکایت‌های کمال در 30 قسمت 42 دقیقه‌ای به زودی از سیما پخش خواهد شد. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر آموزش و پرورش از بازبینی و اصلاح کتاب‌های درسی از سال تحصیلی آینده خبر داد. به گفته آقای کاظمی، کتاب‌های پایه اول ابتدایی امسال به صورت آزمایشی در برخی مدارس تدریس شدند و سال آینده همراه با دیگر کتاب‌ها در برنامه آموزش رسمی قرار خواهند گرفت.
ظاهرشان هر سال عوض میشه، اما باطنشان تغییر چندانی نمی‌کنه. نعمتی دبیر.
محتویات همونه، فقط یک سری فعالیت های تکمیلی بهش اضافه شده.
وعده یه بروز شدنشان 3 سالیست داده شده. نوری، وزیر اسبق آموزش و پرورش.
بخشی از این موارد توی برنامه درسی بیاد.
صحرایی، وزیر سابق آموزش و پرورش.
کلاس اول ابتدایی کتاباش تغییر کردن، بقیه پایه تماما در فرآیند قرار گرفته.
اما در این سالها تنها به تغییرات جزئی اکتفا شده.
کتاب جدیدی نداشتیم امسال.
فقط مثلا هدیه های آسمانی شده، پیام های آسمانی.
اشتیاق دبیر.
یه تعداد لغتی فقط اضافه شده. تغییرات ماهوی خیلی نداشتیم.
برای حذف مطالب غیر مفیدی که وزرا خود به آن نقد داشتند. بتایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش.
واقعا اینکه گردن زرافه چند متره، پاهای واقعی 1000 پا چند تا دونه است، این آخه چه ربطی به آموزش عمومی داره؟
هنوز اقدامی انجام نشد. بادیرین دبیر.
درس خود من شخصا چیزی حذف نشده.
آذوق دبیر.
تغییر اساسی چندانی نکرد.
دهبان دبیر.
هیچ تغییری نکرد.
حتی جزئی.
مطالب برخی کتاب ها مربوط به 15 سال پیشه.
توی این سوال زده بود که علی 7000 تومان پول داشت، با اون 7000 تومان دو تا دفتر، 3 تا مداد خرید. خب این اصلا جور در نمیاد. الان یه دفتر بالای 50 تومانه.
آموزش و پرورش میگه کتاب‌های جدید تألیف شدن و امسال به صورت آزمایشی تو برخی مدرسه‌ها دارن تدریس میشن. لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
اول توی تعدادی از استان‌ها، تعدادی از کلاس‌ها با یک سری از معلمان آموزش دیده خاص این کتاب اجرا میشه تا سراسری بشه.
کتاب هایی که طبق سند تحول باید نیازهای دانش آموزا رو تامین کنن.
تو کتاب فرهنگونه باید بیشتر توش خطاطی یاد بدن. خطاطی و نسعلیقو.
به نظر من یه کتاب در مورد تغذیه باید اضافه بشه.
یوسفی، مدیر مدرسه.
تعامل دانش آموزها، هم کلام شدنشون با هم دیگه، نوع محاوره‌ای که با هم دیگه دارن، چون الان
کتابانی
الان اینها تو کتاب‌ها نیستش متأسفانه.
حالا کتاب‌های سال تحصیلی آینده یک ماهیه که رفتن زیر چاپ. کتاب‌هایی که باید مطالب غیر مفیدشون حذف و مباحث کاربردی جایگزین اونها بشه. کاظمی، وزیر آموزش و پرورش.
کل برنامه درسی رو می‌خوایم بازبینی بکنیم. یکی از اجزای برنامه درسی محتوای کتاب‌های درسی است. آن چیزی که نیاز بوده به تغییر بکنه داره تغییر می‌کنه.
مطالبه امروز معلمان و دانش آموزان ما حذف مطالب غیر مفید از کتاب‌های درسی و تغییر محتوایی اونهاست.
تغییراتی منطبق با نیاز جامعه و متناسب با فناوری‌های روز که البته هر چه زودتر هم باید انجام بشه. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
از توجهتان به این بخش خبری سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
به خواست محسن. نوشته داریوش روحی. بازیگران: بیتا خارستانی، امین بختیاری، سهیلا تیلاوی، علی اصغر دریایی. کارگردان: سعیده فرزی. افکتور: نازنین حسنپور. صدابردار: مجید آینه. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا.
نه خوبم عزیزم. نه بابا تو هم ملاقات چیه؟ یه عمله اپاندیس دیگه، ملاقات نمیخواد که. نه به خود جدی میگم بیتا جان، گوش میکنی به حرفم؟ من بعد از ظهر از اتاق عمل اومدم بیرون، تا فردا بعد از ظهرم مرخص میشم دیگه. خب میخونیم میبینیم هم دیگه رو. نه به جون عزیزت، نه هیچ کدوم از بچه ها نیومدن، فقط مامان خودم و مامان محسن اومدن، همین. آره عزیزم، آره همین که زنگ زدی حالمو پرسیدی، یه دنیا برام ارزش داره، قربونت برم. آتوسا رو ببوس از طرف من. باشه باشه، حتما به محض اینکه بیام خونه با تماس میگیرم. خدافظ عزیزم. خب
کی بود؟
بیتا، از همکارای آموزش.
حتما گیر داده بود بیاد بیمارستان.
آره دیگه، من دوست ندارم کسی تو این وضعیت رو تخت بیمارستان منو ببینه. میام گیر زدن هی بیام ملاقات.
محبوب بودن همینه دیگه، کوچکترین ناراحتی که برات پیش بیاد همه به تلاطم میفتن.
آره یعنی الان همسر عزیز منم تو تلاطمه دیگه.
الان که دیگه نه، خدا رو شکر طوفان درونم از تلاطم افتاده. بیا بیا عزیزم.
او چی خبره محسن؟ من که نمیتونم این همه آب میوه بخورم.
بخور خانوم، با تقویت بشی.
محسن انگار تو هم جو گرفته ها. از چند ساعتی پیش تا الان من چقدر ممکنه ضعیف شده باشم؟
بالاخره عمل جراحی داشتی، اصلا اسمش میاد آدم ضعف میکنه.
من که اصلا هیچی نفهمیدم، خیلی راحت بیهوش شدم. بیهوشم که اومدم اصلا احساس ضعف نداشتم. خیلی هم خوشحال بودم که از اون درد وحشتناک خلاص شدم.
خب ولی خدا رحم کرد وقتی دردت گرفت خونه مامانت اینا بودی. این آپاندیس خیلی نامرده، وقتی بیفته به آلارما اگه به موقع نکشیش بیرون حتی ممکنه خدای نکرده کار به جای باریک بکشه.
منظورت الان من؟
زبونتو گاز بگیر. بخور ببین آبی و تو
چشم باز جزاره نگیر اونطوری
بخور خواهش میکنم
چشم محسن
جانم
میگم تو پشت در اتاق عمل خیلی بهت سخت گذشت
خیلی یعنی سخت ترین لحظه های زندگیم بود
چرا آخه تو که ذاتا آدم آرومی هستی
ببینم منظورت از آروم بیخیال که نیست
خودت خوب میدونی منظورم چیه تو کنترل خوبی رو احساساتت داری تنشا رو خیلی خوب مدیریت میکنی حتی دیروز که تلفنی خبردار شدی اومدی بیمارستان قبل اینکه برم اتاق عمل تو من آروم کردی خب حالا در عرض چند دقیقه یه چیزی فرق کرده که به قول خود طوفانی و متلاطم شدی
چی بگم آخه افتنش هم ناراحت هم میکنه
بگو دیگه خواهش میکنم بگو
آخه ترسیدم از دستت بدم رویا
چرا؟ عمل قلب باز داشتم مگه کیو شنید که بعد از عمل آپاندیس مرده باشه
آره
آخه
میدونم ولی اونجا یه اتفاقی افتاد
چه اتفاقی؟
همزمان با تو یه خانواده هم دخترشون تو اتاق عمل بود
خب؟
خیلی نگران بودن دخترشون اورژانس از صحنه تصادف آورده بود
آخه طفلی فهمیدی نتیجه عملش شد؟
آره دخترت جونشو از دست داد
آخ تو فهمیدی چند سالش بود؟
24
واش.
مادرش میگفت هفته پیش تولد 24 سالگیشو جشن گرفته بودن میگفت دخترش خیلی شاد و سرزنده بود تا حالا هیچ وقت گذرش هم به بیمارستان نیفتاده بود
وای چی کشیدن بنده خدا
اصلا یه اوضاعی بود جیغ و شیون و وای کل بیمارستان پیچیده بود جیغ و شیونش
تقصیر نداشتن بیچارا داغ بزرگی از دست دادن یه دختر جوون
حالا دلیل اون دلشوره خیلی زیادم فهمیدی؟
میگم محسن اگه
نپرس
مگه تو میدونی من چی میخوام بپرسم؟
بله میدونم
خب بگو ببینم چیه؟
نمیتونم به زبون بیارمش در نتیجه درباره عکس العمل خودم هم چیزی برای گفتن ندارم چون اصلا نمیدونم چه بلایی سرم میاد
چقدر خوب آدم ها تا وقتی کنار هم هستن قدر همدیگر بدونن
بله مشکل اکثر ما آدم ها هم اینه که زندگی رو خیلی جدی گرفتیم اون دختری که دیروز مرد اسمش آرزو بود
آرزو یه دختر 24 ساله با یه دنیا آرزو
اون که آره ولی در این حال آمادگی رفتنم داشتین آرزو خانم
تو از کجا میدونی؟
آخه بعد از مرگش یه خبر دیگه هم به خانوادهش دادن که باعث شوکه بشن آرزو کارت اهدای عضو داشت
راست میگی محسن؟
آره اعضای خانوادهش هم خبر نداشتن از این موضوع بیچاره نمیدونستن چه واکنشی باید نشون بدن
آره خب اینجور موقع ها خانواده ها معمولا جبهه میگیرن چی شد حالا بالاخره رضایت دادن؟
خب چاره دیگه ای نداشتن به لحاظ قانونی دکترها این اجازه رو داشتن البته همون موقع یه مشاورم اومد توجیهشون کرد
خب پس انجام شده رو؟
آره اتفاقا الان بیرون بودم یکی از دکترها رو دیدم ازش سوال کردم باورت نمیشه رویا این آرزو خانم با کارش دیروز جون 8 نفر رو نجات داد
8 نفر؟ آفرین این دختر آفرین این همه آدم رو نجات داده
فکرشو بکن این 8 نفر تا عمر دارن به یادشن و به روحش درود میفرستن
روحش شد یه طورایی انگار این آرزو خودشو جاودانه کرده نه؟
بمیری ولی در این حال زنده ای
محسن تو فکرشی نه؟
ها؟
اهدای عضو میگم به نظر میاد آمادی که بری فرمای مربوط به اهدای عضو پر کنی رو
تو یعنی مشکل با این قضیه نداری؟
چرا من مشکل دارم
خب چه مشکلی عزیزم؟ خب بگو در موردش ما میگه حرف میزنیم
نه اتفاقا لازم نیست در موردش حرف بزنیم تو فقط باید بگی چشم
تو داری احساسی برخورد میکنی
معلومه که احساسی برخورد میکنم همین آرزو خانومم اون تصمیم بزرگو با احساسش گرفت آقا ماستم
نمیفهمم حرف حساب تو چیه؟
روشنه باید سب کنی خب. هر وقت که من سر پا شدم دوتایی با هم دیگه بریم ثبت نام کنیم
جدی میگی؟
بس چی؟ فکر کردی من میذارم تنهایی از این کار لذت ببری آقای مهندس؟ Thank you.
محسنم، میشنوی صدامو؟ میدونم که میشنوی. یه وقت نترسی مادر، هیچی نیست، فقط رفتی توی خواب عمیق، بیدار میشی انشالله. اینجوری که نمیمونه، فقط باید خودت هم بخواب. میشنوی پسرم؟ این خوابی نیست که خستگی تو در کنه، فقط خسته ترت میکنه مادر. محسن جان، تو که همیشه سر کار کلاهی منی سرت میذاشت، چرا اون روز سرت نبود مادر؟ کلاه سرت نبود رفتی زیر داربستی که کارگرا بالاش کار میکردن؟ چطوری بی احتیاطیو کردی؟ چطور؟
خدیجه بیا بیرون دیگه.
میام حالا.
پشو همین الان بیا. این دفعه پرستار ببینه تو راه رو هم نمیذاره باشی ما. میگه میندازنمون از بیمارستان بیرون. و
لا اله الا الله.
پشو بیا، پشو بیا خانم، پشو.
من هم اینجا پسرم، زود برمیگردم پیشت. بیا، خیالت راحت شد؟
چی میگی زن؟ بیا بیا بشین اینجا. بگی بشین اینجا.
رویا کو
رفت با دکتر شرف بزنه، راحت باش.
یا الله.
ببینم آب میخوری برات بیارم؟
نه.
خلب به ایچی نمیزنی خدیجه، از پا میافتی.
سر پا بودن من چه خیری داره وقتی پسر دست و گلم دو هفته است مثل یه تیک گوش افتاده اونجا.
خب الان که داری اینطور به خودت سخت میگیری، فرقی هم تو حال محسن داشته؟
من مادرم مرد، انتظار داری فراموش کنم بچه‌ما؟
بابا چی میگی خدیجه؟ اگه تو مادرشی منم پدرشم، یه عمر زحمتشو کشیدم، خون دل خوردم تا به این
درسته. پس چرا هیچ کاری نمی کنی؟
کاری نمی کنم من؟ کاری هم مونده نکرده باشم؟
این بچه اینجا از بین میره، باید ببری پیش جای درست حسابی.
چی میگی زن؟ بهترین متخصصای ایرانو داره این بیمارستان.
پس چرا هیچ کاری نمی کنن؟
خدیجه آروم باش، خواهش میکنم. خدیجه خانم.
خدیجه خانم چی شده؟ چی شده آقا جون؟
هیچی دخترم، اون تو بوده، داغ دلش تازه شده.
رویا تونستی ببینی دکترو؟
بله، با دکترش حرف زدم.
خب
دکتر کریمی گفت دیگه کردم.
یعنی چی کردم؟
میخوان از دستگاه جداش کنن.
محسن
سرکار نمیره، بی جا میکنن. پسر من داره نفس میکشه، قلبش داره میزنه، میخوان بکشن بچه‌ما.
عزیز خانم خواهش میکنم.
خوش خانم به خود چاره ای نیست، واقعیت اینه که مرگ مغزی شده محسن. شدن دیگه قرار نیست بیدار شه. این تنفس و تپش قلبم به محض این که از دستگاه جدا بشه قطع میشه دیگه.
نه پسرم، محسنم، نه.
خدیجه خانم امانت خدا بود، راضی باش به رضاش.
ای خدا بچم نمونده حتی روی بچهش رو ببینه. ای خدا.
من بهش میگم آش خانم، دخترمون با یاد و خاطره محسن بزرگ بشه. مطمئنم وقتی بفهمه پدرش چی کار کرده با همه این وجود بهش افتخار میکنه.
کدوم کار مادر، کدوم کار؟
حاج آقا
جان،
شما به هاش خانم نگفتی؟
چیو؟
ببین خدیجه خانم، محسن پارسال کارت اهدای عضو گرفته.
چی؟
با همین کار رو انجام دادی؟ اتفاقا اصلا پیشنهاد خود محسن بود.
یعنی چی؟ یعنی جنازه یه پسرم هم میخواد دیگه پاره کنن بایی؟
چرا اینجوری بهش نگاه میکنی عزیز من؟ محسن که دیگه زنده نمیشه. خب چه اشکالی داره قلبی که الان داره میتبه تو سینه یکی دیگه به تپشش ادامه بده؟ یا کلیه و کبدش جون چند نفر دیگر رو نجات بده؟
نه من اجازه نمیدم چاقو به تن بچم بخوره.
خانم جان خودش این اجازه رو بهشون داده.
راضی باشین هاش خانم، محسن به این کارش ایمان داره. اگه شما آرامش روحش رو میخواییم بذارین خواستش انجام بشه.
محسن
خدیجه خانم تقارن رو میبینی خدیجه خانم؟ شب شهادت امام حسن مشتبه هستم، شب امام بخشش.
یا الله یا الله.